روز پنج هم به تو باره بعده دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
انشالله که فوتبال میبرن، اون موقع ما به ریش آقای یزدی میخندیم، چون آقای یزدی 30 سال به ریش ما میخنده، چون تمام لاستیک دناب و شکر و اینا خودش و پسراش دارن به ریش ما میخندن. حالا انشالله بچه ها که برن ما به ریشش میخندیم. ممکنه صدای منو پخش نکنین، ولی پخش کنین، خواهش میکنم.
بله صدایتون رو پخش کردیم، خیلی ممنونم. ولی تو اصولا خندیدن به ریش همدیگه خب کار درستی نیست، ولی به هر حال ما این پیروزی رو از همین تریبون به شما و به جناب آیت الله یزدی و همینطور به همه پرسنل شرکت‌های لاستیک‌های دناو و کارکنان کارخانه‌های قند و شکر کلاً تو کل کشور تبریک میگیم. ایشالله پیروزی‌های بیشتر و بهتر بر تیم ملی فوتبال کشورمون. از شما سوال کردیم، به ما بگید که هفته پیش از شما سوال کرده بودیم که اگر که ما گل بزنیم چه جوری شادی می‌کنید، و این هفته هم بگید که چه کردید، بازی رو اگر دیدید یا ندیدید. خلاصه خبر پیروزی و خبر گل ایران به گوشتون رسیده، به اون بگید چه کار کردید، آیا خوشحالی کردید، آیا ریختید تو خودتون، آیا چه کردید. با ایستگاه 5@radiofarda.com که ایمیل ماست میتونید در تماس باشید، و 2420-2211-2433 و 163 که تلفن‌های ماست میتونید در تماس باشید و بهمون زنگ بزنید، و همینطور از طریق اپلیکیشن رادیو پسفردای خدا بیامرز. اما سروش توی اینستا گفته فرشید مرخصی نرفتی امسال، یه وقت خسته نباشی تو رو دروایسی نری، به خدا من که راضی نیستم. بیا مرخصی هم نمیریم، باز ببین تیکه میندازیم بهمون. نارس توی اینستاگرام گفته فرشید راستی سامی چی شد، نکنه واقعا زنگ گرفت و رفت. سامی هم حالش خوبه، سامی نه زن نگرفته، هنوز داریم براش میگردیم دنبال زن، ولی سامی رفته در یک بخش دیگه از رادیو فردا، در بخش تلویزیونی داره فعالیت میکنه، صبحانه با خبر و بخش های تصویری رادیو فردا، که امیدواریم موفق باشه. و بریم سراغ مناظره آقای دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون که هفته پیش کلی حاشیه داشت. چند روز پیش دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در شرایطی برگزار شد که آقای ترامپ چند روز قبلش گرفتار یکی از بزرگترین رسوایی‌های دوران زندگی شده بود. یعنی اگه این آمریکایی‌ها همه مثل ما کلی ضرب المثل و شعر و حکایت پندآموز در مورد نگه داشتن زبون یا همون زبون به دهن گرفتن داشتن، احتمالاً آقای ترامپ توی این مناظره با حال روز بهتری شرکت می‌کرد. دیگه حتما خیلیاتون جریان اون فایل صوتی منتشر شده ایشون زارونا میدونین دیگه، الان خیلی زارن ایشون سالها پیش توی جمع دوستانه و خصوصی حرفایی در مورد خانم‌ها میزنن که انقدر زشت و ناجور بوده که حتی با ایما و اشاره هم قابلیت پخش از رادیو نداره، یعنی در این حد نمیشه گفت، یعنی قابل پخش هم باشه من خودم روم نمیشه بگم آقا من اینجوری نگاه نکنین دیگه، تو بعضی مسائل من خیلی خجالتی مأخوذ به حیام به خدا، همینقدر بگم اینقدر این حرفا بد و ضایع بوده که بعضی از حامیان ترامپ و اعضای حزب جمهوری‌خواه گفتن که تصمیمشون برای حمایت از ترامپ عوض شده و دیگه از آقای ترامپ حمایت نمی‌کنن. یعنی یه زلزله 9 ریشتری توی کمپین آقای ترامپ میومد، کمتر خسارت می‌زد به کمپین تا این فایل صوتی که اومده بیرون. بعد از این رسوایی خیلی‌ها انتظار داشتن که آقای ترامپ به کل از انتخابات کلا بکشه کنار، ولی ایشون خیلی محکم و استوار در جای خودشون وایسادن و اعلام کردن قصد خالی کردن میدون رو ندارن. آقای ترامپ گفت که این حرفا رو 10 سال پیش زده و الان دیگه اون آدم سابق نیست و البته فراموش هم نکرد که تأکید کنه که اون در مورد بیپ که سانسوریه فقط حرفشو زده، در حالی که شوهر خانم کلینتون به شکل عملی و پای کار همه اون چیزها رو در عمل اجرا کرده. آقای ترامپ برای محکم‌کاری قبل از شروع مناظره هم 4 تا از خانم‌هایی رو که در ارتباط با پرونده رسوایی جنسی آقای کلینتون شاکی بودن دعوت کرده بود به یک کنفرانس خبری تا به یک شکلی فضا رو به نفع خودش تغییر بده، که یعنی اگه من بدم اون بدتره و این حرفا. بعد از کنفرانس خبری هم دست اون خانم‌ها رو گرفته بود آورده بود تو سالن مناظره، یعنی اصلا یه وعظی دیگه. حالا اینو تا اینجا داشته باشین تا بریم سراغ مناظره‌شون و بگم که چه شد. در مورد حواشی پیشا مناظراتی گفتیم، الان بریم سراغ خود مناظره آقای ترامپ و خانم کلینتون. دومی مناظره، مناظره این دو نفر خیلی جنجالی شروع شد، یعنی همون اول بسم الله دو تا رقیب انتخاباتی حتی دستم با هم دیگه ندادن و از اول میشه گفت یه جورایی اومده بودن که رخت و لباس همو پرچم کنن بزنن سر چوب. در این حد خانم کلینتون که برای این مناظره یه برگ آس حسابی دستش داشت، همون اول مناظره آس خودشو زد زمین و قضیه فایلای صوتی آقای ترامپ رو پیش کشید. آقای ترامپ هم کم نیاورد، برگشت گفت که اون ماجرا همونطوری گفتم مال 10 سال پیش بود و تو 10 سال آدما تغییر میکنن و من الان اون ترامپ بی به سابق نیستم و الان دیگه هیچکی مثل من نمیتونه به خانم احترام بذاره و از این حرفا. و خلاصه با گفتن اینکه اون حرفا توی یه دوره همی خصوصی مردونه زده شده بود، سعی کرد قضیه رو ماسمالی کنه و بعدم پای روابط غیر اخلاقی شوهر خانم کلینتون رو کشید وسط. آقا من یه چیزی بگم، من نمیفهمم واسه 4 تا دونه رأی آقا چرا آقای ترامپ باید اینجوری بیاد بزنه دوره همی های مردونه رو بدنام کنه؟ نه واقعا درسته این کار؟ حالا خانم ها چی فکر میکنن پیش خودشون؟ بابا به پیر به پیغمبر آقایون وقت جمع میشن دوره هم لزوماً از اینجور حرفا و اینا نمیزنن. حالا بعد از این مناظره ما اینجا یه جلسه میخوایم با این جلال و سعید و شهرام برای بچه‌ها بذاریم تو رادیو فردا. خب هممون به هر حال خانم هم نیست بینمون تو رادیو فردا، هر کدوم از همکارای خانم که رد میشن چپ چپ نگاه میکنن. یعنی ببین تو نگاهشون قشنگ اش مرده شور ببره همتونوی خاصی نهفته است. باور کن چرا ما باید پاسوز آقای ترامپ بشیم آخه این وسط؟ شرط می‌بندم آقای ترامپ پیش خودش گفته اگه قرار من رئیس جمهور نشم و نمیدونم بالا نیام و اینا، همه مردارم با خودم می‌کشم پایین. خلاصه که بعد از این اظهارات ما گرفتار شدیم ما اینجا دیگه. دیگه واقعا بعد درخواست جدی بدیم یه نفر همکار خانومم اضافه بشه به این تیم ایسکای پنجشنبه که از این حالت دوره همی مردونه و اینا در بیاد فضا، ضمناً از زیر نگاه‌های سرزنشگر دوست و همکار خلاص بشیم یه خورده. آخه خدا بگم چیکارت کنه آخه ترامپ؟ یه جوری از خودت دفاع میکنی بعدش میلیون ها نفر مجبورن از خودشون و حیثیتشون دفاع کنن. شهرام جان از این به بعد هر 10 دقیقه یه رو یه بار مثلا حتما یه تلفنی چیزی از یکی از شنوندای خانوم پخش کن، این فضای ناسالم مردونه بشکنه، ملت فکر نکنم ما اینجا نشستیم مثلا داریم برای هم حرفای ترامپی میزنیم و اینا. تا درخواست بدیم یه همکار خانومم اضافه بشه بهمون دیگه. یه دونه پخش کن حالا. وایسا. در دوستان ما در ادامه برنامه میایم و باز و در ادامه مناظره رو دنبال میکنیم، نگران نباشین. بعدم پخش کن حالا، الان نه. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Let
کار Let Me Love You رو میشنویم از دی جی سنیک، دی جی فرانسوی با صدای جاستین بیبر، خواننده جوان کانادایی که آگوست سال گذشته یعنی سال 2016 منتشر شد. خب برگردیم به کامنت‌های فیسبوکی در مورد بازی ایران و کره. سوال پرسیده بودیم، عباس روی فیسبوک نوشته اگه گل زد اشک شوق می‌ریزیم، اگه باخت با محمود هفتیرکش همراه میشیم. مهین هم دوباره روی فیسبوک نوشته بچه های تیم میتونن بیخیال بشن و گل نزنن که مبادا خوشحالی به بار نیاد. خب بریم سراغ بخش اقتصادی و آرش حسنیا. سلام آرش جان، خوبی؟
سلام سعید، من دلهوره میگیرم این آهنگ میادش جوری. فرشید کو دکی
آره، شایدم دیگه جا به جا میشیم دیگه،
خیلی
برنامه سیاله و من میرم و
آقا من اینجام برنامه
کجا
سیداش بلند حواتونو داره برو بری
سیداش کجا اومد.
خب آرش، یه گزارشی منتشر شده هفته گذشته در مورد بیکاری که خیلی زیاد من در موردش شنیدم. چیه جریانش؟
آره دیگه، این بیکاری از اون گزارشاییه که هر دفعه که منتشر میشه فصلی، البته گزارشای بیکاری، اما خب دیگه تو مایه های مثلا گزارش تورمه، هر گزارش تورمی که ماه به ماه میاد داستان داریم، رسانه ها شروع میکنن، منتقد، موافق، مخالف تحلیل میکنن، خلاصه خیلی گزارش مهمیه. اصولا نرخ بیکاری از مهمترین شاخصای اقتصادیه، اهمیتش از اقتصادم فراتره، چون درسته. که یه جورایی به داستان اجتماع و جامعه و به هر حال بیکاری موزلیه که آره فراتر از اقتصاد، خیلی خلاصه مهمه و حق داری که زیاد شنیده باشی ازش.
آره، و این نرخ مشارکت اقتصادی چی هست حالا اگه بخوای؟
آها، پس بذار من این بیکاری رو بگم که داستانش چیه. داستان باشه. بیکاری فصل بهار اعلام شده، بهار 95، که 12.2% بوده نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام کرده. این بالاترین نرخ بیکاری دولت حسن روحانیه، یعنی از درست. سال 92 که دولت 11 بوده تا اینجای کار این بالاترین نرخ بیکاریه، مدام افزایش پیدا کرده. و نکته مهم این داستان نرخ بیکاری در بهار 95 این بوده که نسبت به بهار 94، یعنی فصل به فصل اگر بخوایم مقایسه بکنیم، 1.4% رشد داشته. درسته. نسبت به فصل قبلش یعنی زمستون پارسال 0.4% رشد داشته. اهمیت فصلی اعلام کردن و برای این میگن که چون یه سری از شغلا فصلی هن تو ایران، مثلا تابستون احتمالا بخش کشاورزی یا مثلا باغدارا، میوه چینی و اینها، یا کار ساختمونی، اینا بیشتر میشه، نرخ بیکاری ممکنه که تو فصل تابستون کاهش پیدا بکنه، برای همین این نکته فصلیش مهمه. آمار بامزه، حالا بامزه که نگم، اما آمار مهمی که شاید هم حالا تکان دهنده باشه اینه که نرخ بیکاری در بین آقایون 10.3% بوده تو بهار امسال، اما در میان خانوما 2 برابر بوده، یعنی 23.3% بوده نرخ بیکاری، 2 برابر نرخ بیکاری مردا بوده تو زنا. و بیکاری جوونا که 15 ساله ها تا 24 ساله ها منظورم هست، در بهار امسال 27.8% بوده.
درسته. بعد چقدر این آمارا واقعی هستن آرش؟ یعنی چقدر میشه بهشون در حقیقت اتکا کرد؟
آره، این دعواییه که همیشه هست سعید، یعنی اتفاقا یه محکیه، یعنی دعوا هر چقدر که بالاتر باشه سر این که بگن نه بابا ما این آمارا قبول نداریم، یه محکی از سرمایه اجتماعی هر حاکمیت یا هر دولت.
درسته.
یعنی هر چقدر که مردم باور بیشتری بکنند آمارهای اعلام شده رو، معلوم میشه که اعتماد بیشتری دارن. مثلا همین داستان تو دولت آقای احمدی نژاد بیشتر بالا میگرفت، قبل از اون کمتر بالا میگرفت این داستانا. اما یه چیزی رو باید به عنوان اصل کلی قبول بکنیم، آمارهای رسمی به هر حال آمارهای رسمی ان، هر چند که مثلا هر کارشناسی یا هر مرکز پژوهشی، مرکز تحقیق و مطالعه ای از دولتی و خصوصی میتونه ارزیابی خودش رو از بیکاری، تورم، رشد اقتصادی اعلام بکنه، اما به هر حال اون نرخی که توسط مرکز آمار اعلام میشه یا بانک مرکزی، اون نرخ محک و نرخ رسمی اعلام این آمار است. یه نکته‌ای هم که باید توجه داشته باشیم و محل مناقشه است اینه که مثلا میگن که خب معلومه دیگه بیکاری رو اینجوری حساب میکنن که هر کی تو هفته گذشته این آمار، یعنی اون روزی که این آمارگیری انجام شده، اگر هفته گذشتهش یک ساعت در هفته کار کرده باشه شاغل حساب میشه.
درسته.
خب این با اون تعریفی که مثلا ما از شاغل داریم متفاوته، اما این یک تعریف بین المللیه، یعنی ILO سازمان بین المللی کارم شاغل رو کسی میدونه که در یک هفته یک ساعت کار کرده باشه. یه آماری توی آمارهای مرکز آمار هست، یعنی تو گزارش‌های بیکاری هستش، اسمش هستش سهم از اشتغال ناقص.
درسته.
اگر این اشتغال ناقص رو که توی بهار امسال 9.7% بوده، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آدمایی که در هفته گذشته کمتر از 44 ساعت کار کردن، یعنی اگر ما تو ذهنمون اینه که کسی که شاغله، یعنی اینکه یه کار تمام عیار 8 ساعت بره کار بکنه تو کل هفته، بیاد خونش، این شاغله، سهم اشتغال ناقص توی بهار 95 9.7% بوده، یعنی آدمایی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردن. حالا اگر این 9.7 رو با اون 12.2 اول که گفتم جمع بکنیم میشه حدود 22%. این میشه نرخ بیکاری که ممکنه که حالا تعداد زیاد بگه آها اینه نرخ بیکاری 22% نه 12%، اما به هر حال تعاریف آماریه دیگه.
حالا امیدی هست به نظر چیکار میشه کرد که این آمار بیکاری کمتر بشه؟
یعنی امید...
تو تابستون سال آینده مثلا.
آره امید هم هست و هم نیست، یعنی بسته که به این داره که چون بیکاری یه شاخص مستقلی نیست، مثلا بگیم که آقا همین جوری خود به خود بیکاری کم شده، نه، باید رشد اقتصادی باشه، چرخ تولید به چرخه، نمیدونم بخش خدمات را بیفته، کشاورزی چه بشه و چه بشه، این چه شدن ها مهمه. و تو گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده، اونجا پیش بینی میکنه که اگر با همین روند ما پیش بریم و رشد اقتصادی در همین حد باشه، 1% و 2% و اینا، نرخ بیکاری تو سال 1400، یعنی کمتر از 5 سال دیگه، میرسه به 15%. اون 12ه، یعنی میشه
15 درصد.
آره اشتباه. نکتهش اینه که اونجا هم اشاره میکنه، میگه آقا فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه، و این فضای کسب و کار برای اینکه بهبود پیدا بکنه داستان زیاد داریم، یعنی هر جوری که شما پا میذاری میبینی که مثلا یه نهاد نظامی اونجا هستش و نمیذاره کار بکنی، میخوای قانون عوض بکنی، میگن آقا به اون نهاده بر نخوره، این سازمانه شاکی نشه. خلاصه داستان خیلی پیچیده است.
پس امیدی نیست در حقیقت؟
نه امیدی هستش دیگه، فقط اون عزم. یه چیزی آقای نیلی، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی آقای روحانی، میگه آقا عزم ملی میخواد، باید همه با هم دیگه به این نقطه برسیم، همه منظورش هم حالا یه جای مشخصه دیگه، که میگه آقا ایشون باید به این نتیجه برسه که مثلا میخوایم بیکاری رو چیز بکنیم، کم بکنیم، اقتصاد رو رونق بدیم، پس همه گوش بدید به حرف مثلا دولت. حالا
درست
نمیدونم چقدر امید داری یا چقدر ناامید شدی از این جوابه.
آقا یوان چین چند؟ یوان چین.
بابا من این دفعه خودم اومده کردم ین ژاپن بگم. ای بابا یوان چین رو کجا آوردی تو؟ ین ژاپن آقا، صد ین ژاپن 350,000 تومان بوده.
350,000 تومان.
آره یوان.
امروز ولی من یوان چین رو میخوام.
امروز اصلا بازار تعطیله، ملت رفتن عزاداری. دلار و یورو نمیخواین بدونی؟
چرا یه مرور کوتاه بکنیم اگه ممکنه؟
آره آخه میدونی بازارم دو روز بیشتر نبوده دیگه این هفته. آره
حتماً تعطیلی.
آره تعطیلی بوده. بیشتر اومدن حساب کتاباشون رو رسیدن یا مثلا دعوت کردن همدیگه رو که برن هیئت. دلار کفش توی این هفته 3586 تومان بوده. سقفش 3597 تومان بوده. روندش رو به بالاست کلا.
این رشد داشته نسبت به هفته گذشته.
اگر شما در اولین ایستگاه پنجشنبه دلار رو تو پایین‌ترین قیمت خریده بودید و امروز تو بالاترین قیمت میفروختید، بالای 30 تومن سود کرده بودید. اما یورو اینجوری نیست، اگر یورو خریده بودی ضرر میکردید. هفته گذشته یورو 4037 تومن بوده کفش، سقفش 4045 تومن.
خب خیلی ممنون ازت.
یوان چین هم هفته بعد اگر خودت باشی سعید جون میارم.
عوض میشه این بخش، عوض میشه هفته. احتمالاً هفته آینده بولیویانو ازت میپرسیم مثلا، پول بولیوی رو ازت میپرسیم.
یه سری کارت بود بازی میکردیم باش، واحد پول و جمعیت و نمیدونم 0 تا 100 و اینا.
دقیقاً دقیقاً. خب آرش، شنوندهایی که میخوان فالوت بکنن یا با در ارتباط باشن کجا میتونن؟
فرشید که نیست.
فرشید نیست ولی خب من که هستم.
آره ببین، من خواهش میکنم ازشون که به alef@radiofarda.com ایمیل بزنن. آره تا من یه خود با شبکه‌های اجتماعی کنار بیام و بعد در خدمتتون باشم. یوان، نمیدونم، رنگیت مالزی، درهم امارات، لیر ترکیه، همه رو اونجا میگم. آره
خیلی ممنون از آرش حسنی.
سلامت باش.
بله الان کار قلک رو میشنویم از خانم غزل شاکری.
میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی نشخاب بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که رد شد تمام بددلی ها، تمام دلخوری ها، تمام لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت از این که یار نباشه، رفیق و پا نباشه، به عهدش وفا نباشه. همه تلخی رو بقچه کنم و دور بریزم و جای عشق تو دل وا کنم و آب روی عشق بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم، خاطرهای خوب و سوا کنم و جیرینگی توی دلش بریزم. یه روزی که پر شد قلکم از همه خاطراتت، نگاهت، کلامت، مرامت، اون وقت بجور میشم اسیر و رامت. چطورم و سر میکشم، سرمه میکشم به چشمام، خنده رو میشونم رو لبهام، پاشنه ها رو ور میکشم، روونه میشم به بازار، به جایی که عشق و عاشقی حراجه، عاشقا شدن یه دلال، همه حالاشون خرابه، رونق کارشون کساده. میونه اینا شفته بازار، من یکی به یادت، به عشقت فارغ از قیمت و گرونی، به امیدی که مهربونی، آی اومدی که بیای و بمونی. این دلو به پاد میشینم، هرچی توش دارم و میریزم رو سنگ فرش بازار و آب روی عشقا میخرم.
بر فرشید منافی و همه بچه های ایستگاه پنجشنبه، خیلی خوشحالم که دوباره صدای گرمتو میشنوم فرشید. امروز یه روز زیبای پاییزیه و دارم قدم زنان میرم سر کار. خیلی هم خوبه برنامه طولانی شده. من مثل دوران بچگی که قاقالیلی میگرفتم تو طول چند روز میخوردم، برنامه تو رو هم تو طول یه هفته گوش میدم. امیدوارم صدای گرمت سالها مهمون لحظه هامون باشه. امین هستم از واشنگتن دی سی.
به به، ممنونم، خیلی لطف کردی امین جان. ما که بچه بودیم قاقالیلی هر کی بهمون میداد همونجا ترسیم که بچهای دیگه نگیرن مثلا از زمون بخوام بخورن اینا، همه رو یه جا میخوردیم، همینجوری فرو میکردیم تو دهن. ولی شما دیگه هر جور راحتی عادت کردی گوش بده برنامه رو دیگه، گفتی در طول هفته دیگه دیگه گوش میدی. مرسی از تماس شما. همچنان میتونید با ما در تماس باشید دوستانی که شنونده ایستگاه پنجشنبه هستید. 2042211234133 و 163. و همینطوری میتونید برامون کامنت بذارید در فیسبوک و اینستاگرام و بهمون بگید که شما چه کردید بعد از بازی ایران و کره، چه جوری خوشحالی کردید بعد از گل.
جان سلام، ازش فکر میکردم یه نکته پیبردم گفتم بهتون بگم. توی بچه های ایسکای پنشنبه هیچ کدوم به تو کامل مو نداریم، جلال و شهرام که یکی بود یکی نبودن، خودت هم که قصه ما به سر رسیدی، فقط سعید میمونه که مو داره و خوشتیپ و صداشم دیگه. میخواستم اطلاع بدم که اگه دختر خوشگل و خوشتیپ تحصیل کرده مهندس قفن میخواد، خلاصه یه دور و بر نگاه بندازید هست. اشاره خاصی به خودم نمی کنم فعلا الان حساب. سعید جون شب بخیر، بهارک.
ای بابا بهارک آقا، ما اصلا باید برنامه ویژه بزرگ سالان بذاریم 12 شب به بعد نیمه شب اینا پخش کنیم. خانوم خانواده نشسته پای برنامه، آخه شب بخیر همجوری به یکی از عوامل برنامه ایستگاه پنجشنبه شب بخیر. سعید که اینجا گلگون شد. چی میگن اینا سعید؟ چیه واسه؟
نمیدونم فرشید. حالا من تشکر میکنم ازشون، ولی خب واقعیت رو گفتن دیگه، در مورد خوشتی بیا.
باشکلا.
البته من منهای اون بخش شب بخیرش که فکر میکنم یه مقدار الان زوده که
نه تو رو خدا بفرمایید. نه تو رو خدا.
واقعیت مسائل رو میپذیرم و تشکر میکنم ازشون.
خیلی ممنون تماستون سعیدم، تشکر کرد دیگه. به خدا مردم شانس دارن. بیا بیا 4 تا شیفت داره بالا سرش، ببین ملت چه بالبالی میزنن براش. لطفاً طرفدارای سعید هم دیگه زنگ نزنن برنامه از این حرفا بزنن. مرسی. اه. برنامه همسریابی شده رسماً ایستگاه پنجشنبه. آقا این پلیس فتا باور کن میاد میبنده ها، این برنامه رو هم میبنده ها، اگه همسر به سمت همسریابی بخواد بره، حواسش به همه چیز هست. الان اعلام شده این پلیس فتا حدود 700 تا سایت همسریابی رو پیدا کردن بستن، همین هفته خبرش اومده بود. 700 تا، یعنی دیگه خودتون ببینین چقدر ما ملت ازدواجی هستیم، مثل همین بهارک خانم که تماس گرفته بودن که فقط آقا 700 تا سایت همسریابیمون تعطیل شده، خم به ابرو نیاوردیم. حتی ما واقعا نمیدونیم پلیس فتا چرا باید آقا سایت ها رو ببنده که برای امر خیر تشکیل خانواده درست شدن دیگه، اسمش روشه دیگه، همسر یابی، سایت زبون املال، دوسیابی و نمیدونم خاک تو سری، شب بخیری، اینجور چیزا که نیست که. هر کی میره عضو میشه با هزار امید و آرزو پروفایل پر میکنه بلکه فرجی بشه همسر دلخواهشو پیدا کنه. اگه اینا رو نمیبستن الان بهارک خانم زنگ نمیزد که قربون صدقه ریخت و قیافه سعید و نمم چهار تا شیفیدش بره که. والا قدیما سبزه گره میزدن، الان تو این سایت ها ثبت نام میکنن. اینی که پلیس فتا جا داشت با اغماز بیشتری برخورد کنه، کلا آقا مملکت عجیبی ها. از اون طرف معظم له سیاست های افزایش جمعیتی رو ابلاغ میکنن، همه نهادها و دستگاه ها به تکاپو میافتن، هم چجوری ملت رو تشویق به تولید مس کنن، بعد از این طرف پلیس فتا سایت های همسریابی رو میبنده. واقعا چرا؟ خب با ملت چجوری جمعیت رو افزایش بدن آخه؟ نمیتونن خودشون قلمه بزنن که، مثلا گرد افشانی نمیتونن بکنن، باید یه جوری با هم آشناشن دیگه، تو مهمونی و پارتی و این مرانور که بخوان آشنا بشن که به عنوان باند فساد باشون برخورد میکنی، خارج از ازدواج هم بخوان در اجرای منویات مقام معظم رهبریشون قدم بردارن جمعیت زیاد کنن که هی 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 هیچی دیگه، هیچی دیگه، اون هیچی میشن همون زنازاده که دکتر عباسی گفته بودن.
میگن کشور برزیل 66% زنازاده، کشور آمریکا و انگلیس 41 و 49% زنازاده،
بله.
فرانسوی ها 56%شون زنازادن.
بله اگه بخوان این کارا بکنن و اینا خارج از ازدواج و اینا دیگه هیچی دیگه. آقا دکتر عباسی ایران هم یه درصدی میزنه دیگه، هفته پیش البته حرفاشون رو کامل پخش کردیم. خلاصه آقا ما گیج شدیم. پیشنهاد میکنیم دوستانی که پروفایل داشتن توی این سایت ها و الان اکانتشون بسته شده، یک تجمع اعتراضی آرام مقابل دفاتر پلیس فتا توی شهرهای مختلف برگزار کنن. اینجوری هم به بسته شدن سایت های همسریابی اعتراض کردین، همین که همدیگر رو میتونین حضوری ملاقات کنین و به امید خدا دیگه همین مسئله سوا خیر بشه و نیمه های گم شده توی همین تجمعات بتونن همدیگر رو پیدا کنن دیگه. حالا چهار تا باتوم هم این وسط از پلیس فتا بخورین، باور کنین ارزشش رو داره. خیلی چه پیشنهادی دادم، اصلا اشک تو چشام جمع شد الان با این پیشنهاد. خلاصه دختر خانوما و آقا پسرا، ما در مقابل بسته شدن 700 سایت همسریابی توسط پلیس فتا، فراخوان اولین تجمع اعتراضی عشقی همسریابی رو دادیم دیگه. اینجا دیگه هر چی قسمت باشه، فقط بجنبین دیر میشه ها، بچه‌ها چشم انتظارن ها، تنها موندن، چشم به راهن ها، اگه عاشقی بجنب. خلاصه بجنب.
بعد من کی واسه تو غرورشو میشکنه مثل من، تو هر کاری کنی حرفی نمیزنه. بعد من کی واسه تو از همه دنیاش میگذره، کاش به فکر منم بودی حتی یه ذره. همیشه میدونستم که یه روزی تنها میشم دوباره، من هر کاری کردم تو نموندی پیشم بداده، دل خسته من نرسیدی چرا، رفتی و من تنها موندم اینجا چشم برا. مگه نمی گفتی که عاشق منی، مگه نگفتی دل نمی کنی، چرا جدا ساعت غرقم و حتی نگاه نمی کنم ساعت دستم و فکر می کنی که من آهن سردم و یادم میره اونم خاطرات قبلن و نه یادم نمیره نه یعنی همش دروغ بود اون همه قولایی که دادی به من
مگه نمی گفتی رو شنیدید با صدای ملانی.
بابا فرشید بذار بخوابیم، آخه چیه 4 ساعت برنامه؟ ساعت 1:30 شبه کار دارم فردا. لامصب انقدرم قشنگی آدم نمیتونه ولش کنه. دست در نکنه، شب بخیر. ما که خوابیدیم.
آقا دم شما گرم. حالا خوابیدی واقعا؟ الو الو ببین یه دقیقه پاشو یه چیزی بگم بعد بخواب. ببین یه دقیقه پاشو چی شو ابنت؟ بخواب بخواب بخواب. شب بخیر شب بخیر. من نمیدونم چرا 1:30 شب برنامه ما رو گوش میکنی. چون برنامه عصره، من نمیفهمم واقعا. دختر خانم آقا پسرها، احتمالاً همه شما میدونید که شمر ابن ذلجوشن توی فرهنگ ما ایرانی ها خیلی موجود منفی و منفوری بوده و هست و کلن ما ایرانی ها اگه مثلا به کسی بگیم مثل شمر میمونه یعنی داریم بهش فوش میدیم. اتفاقا شنیدیم توی همین روزا توی همین هفته توی مشهد یه سری بیلبورد زدن با عنوان تاریخ تکرار می شود و توشون تصویر شمر هم یه جورایی نشون دادن که البته خب خیلی سرش بحث بود چون ما متخصص نیستیم. خب من خودم چون شخصا متخصص نیستم راجبش صحبت نمی کنم. دعوت کردیم از متخصص شمر شناسی ایستگاه پنجشنبه آقای جلال سعیدی.
عرض کنم که سلام عرض میکنم.
پروفسور جلال سعیدی متخصص شمر شناسی.
آقا با دیلان و کیارستمی رو با دیگران حرف داره شمر که میشه یادم میافتید. باش
شمر برنامه شمرمونه
قسمت ما هم این بوده دیگه.
آقا چی بود جلال این داستان این بیلبورد ها بود؟
قصهش این بود که این تصویری که تو این بیلبورد بود گمان زنی های این بود که یکم شبیه آقای روحانیه.
آره دیدم.
ولی آره ولی یه سری ها میگفتن نه شبیه و بازیگر نقش شمر، یعنی اون نقش شمر در سریال مختارنامه است که
آقای فخیم زاده بود.
نه نه محمد فیلیه.
آها محمد فیلی یا فیلی یا فکر می‌کنم فیلی باشه.
ما رو ببخشن اگه فیلیان.
محمد فیلی بله.
همشهری
شهرامه میگه شیرازی هم هست.
عرض کنم که این بنده خدا آقای فیلی بابت این نقش کم
فیلی
بله
فیلی
فیلی آقای بله. فیلی شمر صداشون بزنی مثلا دیگه. آقای شمر بابت این نقش مشکل زیاد نداشته، اتفاقا یه مصاحبه‌ای کرده با روزنامه جامعه جمع این هفته و گفته که من چند تا خاطره بامزه تعریف کرده و گفته که مثلا موقعی که این نقش قبول کردم اول روم نمیشد تو خونه بگم، بعدم که بچه‌ها فهمیدن بهش یه لیوان آب که میگفتم بدیم به من میگفتم برو بابا شمر مثلا.
عجب بابا داستانی. ببین چه داستانی دارم بازیگر.
بعد یه خاطره خیلی بامزه دیگه گفته بود که زمانی که سریال داشت پخش میشد این بنده خدا میگه که من یه روزی رفتم تاکسی سوار شدم، تاکسی سوار شدم بعد تاکسی ظاهرا شمر رو به جا نیورده نشسته سیف و اینا. بعد میگه همین که منم سوار شدم میگه یه موتوری دو ترک وایسادن شروع کردن به مثلا انگوش به نشانه تهدید تکون دادن
و فوشی هم تو
آره میشه زیر لب میگفتن. بعد همینجوری دنبال تاکسی اومدن تا رسیدیم روی پل گیشا. رو پل گیشا بعد این راننده تاکسی عجب و خدای این چرا. بعد یه گفت یه راننده تاکسی برگشت عقب رو که ای شما شمری. خلاصه بعد گفت یه جا به یه جایی رسید گفت که آقا من دوباره در سر نیستم، اون همون پل گیشا پیادهش میکنه
نه.
شمرو. بعد گفت من پیاده شدم شاکی گفتم که آقا چیکار کنم، بذار برم من با این موتوریا همینجوری دنبال چیز بودم وایساده بودم. برم با این موتوری گفتگو بکنم توجیهش کنم که آقا من بازی میکنم اون درخش من شم نیستم. میگفت من که رفتم به سمتشون برگشتم و پل خلاف فرار کردن. یعنی احساس داشتن فوش و اینا میدادن، بعد که داشت شم داره میاد به سمتشون دیگه کم آوردن و فرار کردن. کلن ماجرا دارن شمرها در ایران،
کلن اینایی که تو تعزیه هم جای شمر بازی میکنن من شنیدم خیلی داستان دارن. بنده
خدا خیلی پیش اومده که کتک خوردن از طرفداران امام حسین و از خجالتشون در اومد. اتفاقا شمر تو این ایام من یه نگاهی میکردم حاشیه زیاد داشت، به خاطری که مثلا یکی دوتا عکس خیلی بامزه تو فضای مجازی در اومده بود. یه عکس جالبی بود که حالا من نمیدونم عکس جدیده یا قدیمیه ولی تازه داغ شده بود، یه عکس بود که آقای لاریجانی در یک مجلس تعزیه نشسته، آقای لاریجانی رئیس مجلس علی لاریجان، و داره داشته تعزیه نگم که بعد ظاهرا آشنا در اومده با شمر ماجرا، بعد شمر رفته داره وایساده اینجا داره تو عکس داره با آقای لاریجانی گپ میزنه و اینا، بعد
خم شده و
کلی شوخی کرده بودن کاربرا باهاش که مذاکرات شمر با آقای لاریجانی در جریان و این حرفا. یه عکس بامزه دیگه هم بود که شمر ظاهرا داشته بازیگر نقش شمر با همون هیبت شمر و اینا داره موبایلش چک میکنه، که یه شوخی بامزه‌ای که باهاش کرده بودن این بود که شمر رفته داره زیر استاتوسای امام حسین کامنت فوش و اینا میزنه.
یه توییتی هم بود آمرونا توییت کرده بود اون موقع همه چی سیاسفید بوده، اینا از کجا میدونن شمر قرمز میپوشیده؟
دقیقاً آره اون موقع سیاسفید بوده، قدیمی بوده دیگه.
آره
خلاصه فکر کنم بازیگرایی که نقشای شمر رو این چیزا رو قبول میکنن باید ذره مواظب باشن،
مراقب خودشون باشن. ببین چقدر حرف راجع به شمر داشتی، من میگم متخصص شمر شناسی، میگه چرا به من میگه متخصص شمر؟
حالا قیافم به شمر نمیخوره به نظر
من، والا ندیدم از نزدیک.
یه بار قرمز میپوشن یه شمشیرم دیدم پلاستیکی،
از نزدیک ندیدمشون متاسفانه. ممنونم از پروفسور جلال سعیدی متخصص شمشناسی برنامه، موفق باشی.
خواهش میکنم شما رو به شم بسپارم.
قربون شما.
من و تو تنها میشیم آخر، من عاشق تو از من عاشقتر، من و تو با هم دنیا میشیم، یه روزی با هم تنها میشیم، من و تو قلبامون با هم بود، عشق تو از اول عشقم بود، من تو هم خونه بی خونه، کی به جز تو با من میمونه. یادم نرفته کجا چشماتو بستی، دارم میبینم هنوزم فکر من هستی، یادم نرفته که منو یادت نرفته، مهربونم خیلی عجیبه که نمیاری به روتم، دورم هنوزم با این که رو به روتم، یادم نرفته نگرانم بودی آره خوب میدون.
فضای مجازی هفته گذشته فایل تصویری منتشر شد از هنرمند خوب کشورمون رضا عطاران که رفته بود به یه آسایشگاه بچه‌های ناتوان ذهنی و داشت با اونا حسابی خوش و بش می‌کرد. گوش کنیم با هم یه بخشی از صدای این دیدار.
میگن میخوای برام دعا کنی؟ آره دیگه کی سلامتی؟ یا یه دعا هست؟ چند
بابای آقای دوزم من این دعا
بابا هم هست
من دفنه دعا با تا دارید
بارد چون من زنم به فنها بیچارم به اون نگیم فقط با اونایی که کوچیکم دست بده
سلام
توی؟
سلام خانم من آرزو همین بود که شما بیان به دیدن
من. آخه بله، البته این مقدار کیفیت صدا بد بود، شاید دیدن تصویر این بازدید بهتر باشه، شنیدن صداهای خوشحالشون هم خالی از لطف نبود. فکر کنم شانس بزرگی آدم بتونه این بچه‌ها رو اینقدر خوشحال کنه و از این نظر راستش ما هم به رضا عطاران عزیز حسادت میکنیم. اما این ماجرا رو نقل کردم تا یادی کرده باشم از ماجرای اونایی که این چند روز خیلی دلواپس برگزاری یه مسابقه فوتبال بودن و اصلا قلبشون داشت از شدت نگرانی و دلواپسی از سینه میزد بیرون. چطوری دلواپس؟ کاش یکم هم نگران این بچه ها بودی شما. یا یاد اونایی افتادم که تو شهرداری و شورای شهر تهران ملکای نجومی رو بردن و خوردن و تازه از خبرنگاری که افشاشون کرد شکایت هم کردن و انداختنشون زندان. چطوری نجومی؟ بعدم هم نمیاد یادی کنم از اون مدیرایی که تو ماجرای فیشای حقوقی میلیونی چند ده میلیونی حقوق گرفتن و نمم پس ندادن. شما چطوری؟ خوش اشتها. این بچه ها هم یه گوشه همین شهر هستن، با کمترین امکانات، دل شکسته و تنها، چشم به راه و منتظر که در آسایشگاهشون باز شه و یکی بره فقط یه لبخند بهشون هدیه بده. فقط خواستیم به خودمون و شما یادآوری کنیم که درد فراموشی خیلی درد بدیه. یکی باید پیدا بشه که این دردا رو هی به ما یادآوری کنه. یکی باید پیدا بشه.
گشنگی بیداد میکنه آدم و لنگ نون شب، به لب رسیده جونمون، رسیده جونمون به لب. یکی باید پیدا بشه، یکی میونه این همه، یکی که حرفی بزنه، یکی که کاری بکنه، یکی که کاری بکنه. یکی به خاطر وطن میرفت توی میدون مین، یکی سر یه ملت و کلا میذاش به اسم دین، یکی میرفت تو جبهه و جوون جوون شهید میشد، یکی با بیت المال میرفت یک شب ناپدید میشد. چی فکر میکردیم و چی شد؟ یکی باید پیدا بشه، یکی میونه این همه، یکی که حرفی بزنه، یکی که کاری بکنه، یکی که کاری بکنه.